بسم الله الرحمن الرحیم.
محضر سروران عزیزم عرض می کردم که خدای متعال در تحول دینی مردم روش خاصی رو که مبتنی بر فطرت و آفرینش ویژه انسانی است بیان فرمودد و این روش به گونه ایست که اگر به خوبی پیاده بشود هزینه تحول مردم به حد اقل تقلیل پیدا خواهد کرد و ما می توانیم از راه های بسیار نزدیک و مؤثر زمینه ای برای پذیرش در مردم و همراهی مردم با فرامین الهی و گزاره‌های دینی فراهم کنیم. به مناسبتی به جمعی از حضار عرض کردم که این تعبیر کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، یکیش احتمالاً همین باشد که خدای متعال توحید عبودی رو، توحید ربوبی رو به تدریج با مفاهیمی که آورد، با گام‌های تحولی که آورد، حسن و حصارش رو به تدریج گرد مؤمنین شکل داد. این که می‌فرماید کلمت لا اله الا الله حسنی، این حسن عملا این گونه شروع می شود که از توحید عبودی بنده ها کار رو همراهی می کنن و با این مفاهیمی که در چارچوب توحید عبودی هست یک حصار امنی دور مؤمنین پیچیده می شود، به گونه ای که عوامل نفوذ و آسیب به حد اقل می رسد و شرایط گرفتار شدن در عذاب الهی از اونها دور می شود. اگر ما به خوبی بتونیم این دیوار رو بر اساس اندیشه توحیدی گرد مردم بکشیم و گرد خودمون بکشیم، امید هست که انشالله مشمول اون وعده الهی بشویم که امن امن عذابی. خب در گذشته 11 گام تحول رو محضر دوستانمون تقدیم کردیم و عمدتاً بعد از اینکه برنامه تحول رو خدمتتون توضیح دادیم و گفتیم برنامه تحول به اجمال از تزکیه و یادکرد رب و اقامه نماز که میثاق بندگی رو دمادم تازه کردن از شروع می شود، توضیح شد خدمت دوستان که سوره های بعد عرصه هایی رو که باید درش تزکیه ای اتفاق بیفتد و عرصه هایی رو که به تدریج باید عبودیت مفهوم بایسته خودش رو پیدا بکند، اینها رو مطرح می کند تا این رنگ الهی در زندگی پیدا بشود. صبغت الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون. ما در پرتو بندگی خدا زندگیمون رنگ پیدا می کند. با مال چگونه برخورد کنیم، دارایی ها رو چگونه در خدمت قرار بدهیم و از اینکه اینها تبدیل به عامل تخریب سعادت ما بشوند فاصله بگیریم. ظرفیت های انسانیمون رو چگونه مدیریت بکنیم که بر اساس این مدیریت بتوانیم در نهایت بگیم شخصیتی به کمال رسیده هستیم که به خوبی تونست سرمایه های وجودش رو باهاش تجارت کند و مدیریت قابل قبولی از خودش ارائه بدهد. چگونه در رابطه با خدای صاحب نعمت، مایی که به شدت طالب خیر هستیم روابطمون رو، رابطمون رو درباره نعمتهاش تنظیم بکنیم که این رابطه منجر به اختلال در سعادتمون نشود. ناسپاسی رو در زندگی چگونه باید کنار زد تا نتیجه آن این باشد که انسان وقتی بعثر ما فی القبور بشود و حسر ما فی الصدور شرمنده نباشد. اینا گام هاست دیگه، یعنی اینها برنامه هاییست و قطعاتیست از یک تزکیه، اتفاقاتی که باید بیفتد در ابعاد مختلف زندگی تا در نهایت انسان مفلح، انسان رستگار از این برنامه بیرون بیاد. یکی از گام هایی که به نظر می رسد باز در سیر نزول اگر درست تلقی کرده باشیم مطرح شده از بحث ارتباط با هستی است. انسان در ارتباط با هستی، اگر هستی رو شامل دو بخش بدانیم، یکی دنیا و یکی آخرت، ممکن هست در همین حالتی که وجود دارد یک رفتار شایسته درست از خودش نشان بدهد که به خوبی هستی نه تنها سنگ راهش نشود بلکه بال پروازش بشود، چه در بخش دنیا چه در بخش آخرت. نعمت‌های دنیا اگر انسان رو به خودش مشغول نکند این میتواند بال پرواز باشد، حداقل نقش تخریبی نداشته باشد. دیگه این حداقلی است که اگر ما به درستی مسئله رو تنظیم بکنیم، صرف نظر از این که شاکر خدا باشیم یا شاکر خدا نباشیم، چون بحث شکر پیوندی است با پروردگار، نه خود نعمت. مثلا خوراک خوب است، پرخوری نعمت خوب است، نعمت خواهی بیش از اندازه، این یک مسئله ایست که باز در سیر نزول بهش توجه شده. در اینجا که من میخوام با اجازتون از قرآن بهره ببرم، در سوره تکاثر که سوره 15 است که بر پیغمبر عزیز ما نازل شد، سوره 15 است که بر پیغمبر عزیز ما نازل شد، در این سوره عرضم به حضور شما مسئله زیاد خواهی در نعمتها مورد توجه قرار می گیرد و یک تذکر بسیار بسیار حساس دارد و اون تذکر بسیار بسیار حساسش این است که اگر انسان اشتهاش نسبت به دنیا باز شد و مدیریت نشد و کنترل نشد، حتی امور اخروی را هم به حساب دنیاش وارد می کند. یعنی از راه فلسفه، از راه عرفان، از راه طلبگی، از راه دین، از راه نماز، از راه روزه، برای دنیا خواهی خودش استفاده می کنه. این مسئله بسیار خطرناک. خداوند توصیه می کند اشتهامون رو درباره دنیا متعادل کنیم، گرفتار زیاد خواهی نشیم، مرزها رو بشناسیم، بهره بگیریم اما زیاد خواه نباشیم. و الا شهرت دنیا و شهرت خواهی دنیا کار رو به جایی میرسد، کار رو به جایی میرساند. من تفسیر قرآن میگم برای دنیا، کتاب مینویسم برای دنیا، عرفان میگم برای دنیا، رابطه مریدی و مرادی برقرار میکنم برای دنیا. آرزوم تشویق دیگران است. آرزوم بزرگ شدن در چشم دیگران است، نه خدا. این خطر بزرگیه. قصه هم از اینجا شروع می شود که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. باز چون بنای ما بر اختصار است، من برای دوستان در جزوه این بحث های تفسیری رو کامل تر نوشتم، اما ترکیب می کنم که سرعت بگیرد کار. الهاکم به معنای مشغول داشتن است. لهو به این معناست که انسان به چیزی مشغول بشود که او رو از کارهای لازمتر و بایستتر باز بدارد. انسان یک اهداف بلندی دارد. این اهداف بلند در مسیری قرار گرفته یا در نهایت مسیری قرار گرفته که یک سله ایستگاه‌ها در این مسیر به حساب میان، یا ابزاری رو لازم دارد که این ابزار اگر نباشند کار به نتیجه لازم نمیرسد. بعضی ها گرفتار این ابزار میشوند، گرفتار این ایستگاه ها میشوند. آقا از اینجا میخواد بره قم، سر راهش مثلا میرسه به یک منظره خوش، یادش میرود، چنان مشغول این منظره و نشستن و بودن در اونجا که مثلا اگه وعده ای دارد ساعت 5 بعد از ظهر در مثلا قم، آقا تا ساعت 6 و 7 چنان مشغول این منظره می شود که اصل ملاقات و رفتن در این مسیر رو فراموش می کند. الهاکم التکاثر لهو اصولا این است. اگه چیزی رو در قرآن لهو می نامن یعنی عامل بازدارنده، ولو اینکه این عامل بازدارنده امر مباح باشه، ولو اینکه این عامل بازدارنده عمل نیک باشد، عمل نیکی که جلوی عمل صالح رو به تعبیری که جلسه گذشته عرض کردم محضرتون بگیره. الهاکم التکاثر، حال تکاثر یعنی تلاش دمادم برای زیاد کردن، فزونخواهی. این دنیا حیات نزدیک لذت‌هایی دارد. این لذت‌ها می‌تواند عاملی باشد برای و وسیله‌ای باشد برای شکوفایی، و البته می‌تواند به دلیل مشغول کردن بعضی‌ها به خودش عاملی باشد برای ایستایی و رکود. الهاکم التکاثر اشارش به این است. انسان گرفتار فزون خواهی بشه. حالا بعضی هم مثال میزنن، میگن اگه کسی افتاد تو این مسیر مثل این است که دارد آب شور میخورد که هرچه میخورد تشنه تر میشه. حالا اون بحثی قاعدتا همینطور است. انسان نباید زیاد خور باشد، اگه شکم باز شد دیگه باز میشه، سخت کنترل کردنش. حتی زورت و مل مقابر، گفتن تا وقتی که مردید، در حالی که اینطور نیست. یعنی انسان رو مشغول کرد زیاد خواهی تا وقت مرگ. زیارت غیر از اقامت است. زیارت به چه معناست در تعبیر عربی؟ شما مثلا از اینجا بلند میشید میرید خدمت سامن الحجاج، سلامی عرض میکنید، عرض ارادتی میکنید، آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که نثارت کنم. خب میرید عرض ادبتون رو میکنید بعد برمیگردید، این میشه زیارت. یه وقت هم میرید در مشهد مقدس ساکن میشوید، مقیم میشوید. زیارت اشارش به نوع اوله. معناش چیه؟ سری زدید به قبرها. تو سبب نزولش این است که اینا اومدن گفتن، مثلا این قبیله گفت مردان ما بیشترن، اون گفت مردان ما بیشترن، دعواشون شد، شمارش کردن، دیدن نه زنده های اینها مثلا بیشتر از اوناست. گفتن خب اگه زنده های ما اینطوریست، مرده های ما مرداش بیشتر از شما. رفتن قبرها رو هم شمارش کردن، سرشماری کردن از مردهای مردشون. اما این مفهوم عامش چیه؟ یه سری امور هست مثل مرگ، امر معنوی است، اصلا امر اون طرفیه. انسان وقتی میره رو قبر برای عبرتگیری میره. این که به ما گفتن وقتی رفتید در قبرستان، ای اهل لا اله الا الله کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، یا لا اله الا الله اغفر لمن قال لا اله الا الله محمد رسول الله علی و علی الله. اینا در واقع یک سلسله عبرت هاست که شما در هنگام ملاقات قبور باید بگیرید که نوبت تو هم میرسه. این قبر رو ببین، نوبت تو هم میرسه. و دندان طمع رو از دنیا بکن. نصیحت حضرت پیغمبر هست به ابوذر، اکثر ذکر الموت یسلک عن الدنیا. ذکر موت رو، ذکر مرگ رو زیاد کن، تو رو نسبت به دنیا زاهد میکند، سلوک دنیاییت رو قطع می کند. از دنیا به عنوان یک برنامه سیر، یعنی سیرت به سمت دنیا دیگه نخواهد بود. اما وقتی انسان گرفتار زیاد خواهی شد، همین امر موجب می شود که انسان خود مرگ رو، خود قبر رو در حساب دنیاش اضافه کند. در جهان پدیده هایی که مربوط به آن جهان هستن کم نیستن. دین و گزاره های دینی مگر غیر از این است؟ بسیاری از داشته های دینی ما قرآن هست، حدیث هست، عرضم محضر با سعادتتون که مسائلی مثل حتی خود ارث هست. ارث معنا دارد دیگه، یعنی کل این دارایی جنابالی هر چه زحمت کشیدی حالا چی شد؟ زور بزنی یک سوم اگه برات بمونه، معنا داره دیگه. میشینن تقسیم میکنن، خودت میشینی مال پدرت رو تقسیم میکنی، مال مادرت رو تقسیم میکنی، نوبت تو هم میرسد، مالت رو تقسیم میکنن. همه اینها پیام دارد که اون طرف هم هست. این همه مرگ های فجعی پیام دارد، این همه نقص در حیات و ضعف در حیات که هرچه ما جلوتر میریم ضعیفتر میشیم پیام دارد. همه اینها میتوند ما رو راه بندازد، اما همینها میتواند عامل فزونی میل به دنیا باشد. آقا من تجربم بیشتره، من ریش سفید شدم، چون ریش سفید شدم این موقعیت مال منه، این فرصت مال منه. اینطوریه. زیاد خواهی آمد، ریش سفیدی که در روایت ما میفهمد یکی که سفید شد، یعنی اینکه مرگ به تو دارد شمارش معکوس میکند. همین ریش سفیدی تبدیل می شود به عامل جاه طلبی بیشتر. اینطوریه دیگه انسان. حتی زرتم المقابر. حالا ما، من به عنوان یه طلبه، وقتی خودم به خودم نگاه می کنم می بینم ماها در معرض چنین خطرهایی خیلی زیادی. مسجد عامل معنوی مهمی است، اما خود این مسجد و داشتن مسجد و داشتن یک نهاد قدرت برای بعضی ها می شود بت. این نقش زیاده خواهی است. وقتی اشتهای ما اینطوریست، بدانیم که در حال سقوطیم. خب چطور درمان می کند؟ کلا سوف تعلمون، تهدید می کند. هر جایی در قرآن، اونی که بنده فهمیدم، هر جایی لذت و کامی هست، خداوند این کام رو به دل ما و به کام ما تلخ می کند. همیشه مدل قرآن اینه، نازش نمی کند. می فهمید، به زودی خواهید فهمید، به زودی خواهید دانست چه بلایی سرتون میارم. لذت میبری؟ با دین بازی میکنی؟ با قبر بازی میکنی؟ خواهی دانست. کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. دیگه از این تأکید بیشتر دوباره میفهمید، سپس باز بهت میگم، به زودی خواهی دانست، میفهمی. کلا لو تعلمون. حال بعضی گفتن این تکرار، یکیش به خاطر این است که در انتهای حیاتت خواهی فهمید، دوباره در قیامت و مرگ خواهی فهمید چه دست و گلهایی به آب دادی. وقتی قدرت جلوی چشمت همش دارد از بین می رود، دارا هستی اما نمیتونی استفاده کنی، گرفتار زنجیرهایی میشی که وقتی میخوای پروندت رو ببندی خودت میدونی چقدر خراب کردی. و هنگام مرگ، هنگام قبر و مسائل پس از قبر. کلا لو تعلمون علم الیقین. خدای متعال به ما میگد که شما، یعنی شمایی که دنیا زده هستید، زیاده خواه هستید، اگر این لولوی امتناعی است دیگه، کسی که دلش توافش به دنبال زیاد خواهی هاست، چشم دلش باز نخواهد شد، کما اینکه چشم یقینش هم باز نخواهد شد. یه تعبیر درستی یه بزرگی می آورد، می گفت که هوا نسبتش با عقل اینه، می گفت وقتی میخوان طلاها رو وزن کنن، چیزهای بسیار ظریف رو، یه محفظه روی طلا میذارن، یا بادها رو خاموش میکنن، چون باد میتواند چه بکنه؟ در مثقال و در به اصطلاح ذره های بسیار بسیار به اصطلاح کم حجم و کم وزن اثر میکند دیگه. هوای نفس نسبت به عقل چنین است. پنکه ها که باز باشد فشار روی طرف میاد، سنجش به هم میریزد. سنجش هاتون الان به هم ریخته. کسی که گرفتار زیاده خواهیست، پنکش روی اون وزنه دنیاست. کلالو تعلمون علم الیقین لترون نلجحیم. اگه باز میشد به یقین، یقین یعنی این که جنابالی ربت رو میشناسی، عدالت ربت رو میشناسی، نقش این زیاده خواهی در تخریب قیامتت رو میشناسی، چشمت رو خوب باز میکردی، مطلب برات روشن بود. اما باز نشد. اگر باز میشد میدیدی عاقبت این لترون نلجحیم. این دیدن وقتیست که علم اینقدر روشنه که گویا جنابالی مثلا در امور غیبی مثل یه پرده گذاشتن، فقط از پشت پرده داری میبینی، یه پرده یه رقیق. اینقدر مطلب واضحه، بسیار واضح هست. من طلبه ای که گرفتار شهرت و جاه طلبی و امثال هم شدم، بسیار روشن است که من اهل جهنمم. لو تعلمون علم الیقین لترون نلجحیم. اینم تهدید نیست. ثم لترون نها عین الیقین. به چشم وقتی جهنم رو آوردن جلوت، روز قیامت شد و محاکمه شد و جهنم رو دیدی میفهمی چه دست گلی آب دادی. وقت تمام شد، من به سرعت یکی دو تا نکته رو عرض کنم. یک، چرا به مسئله بهش اشاره نشد؟ چون در مقام تهدید اهل دنیاست و الا این علم الیقین میتواند شامل حال مسئله بهشت هم باشد، یعنی اهل بهشت هم میبینن. داریم دیگه اینها، کسی که اومد خدمت پیغمبر و گفت گویا من الان میبینم اهل بهشت رو، میبینم اهل جهنم رو، درست است. اما اینجا چون در مقام تهدیده و در مقام اصلاح آسیبه، اون جنبه جهنمی رو داره توضیح میدن. عرض کردم باید کام اینها رو تلخ بکنن. کام من طلبه جاه طلب، شهرت طلب باید تلخ بشه. خب برای تلخ کردنش که نمیگن اون ورش هم ببین، این ور رو میگن لترون الجحیم ثم لترون نها عین الیقین ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم. اون روز از هر چه که دادیمت حسابرسی میکنیم. تو روایات ما هم خیلی جالبه، میفرماید که من حوسبه عذب، اگه کسی رو محاسبه کردن حتما میخوان عذابش کنه. دعا کنید که پرونده باز نشود. یعنی اینقدر بگید اینقدر این آدم ارزشمندی است که نوش جونش، هر چه خورد خورد، هر چه استفاده کرد استفاده کرد، نوش جونش، چون انسان ارزشمندی است. اگر انسان ارزشمند نبود بهش میگن خب اون یک سال عمرتو چه کردی؟ اون روزتو چه کردی؟ اون شبتو چه کردی؟ این ساعتتو چه کردی؟ چرا اینجا نشستی؟ چرا اونجا نشستی؟ چرا این نون خوردی؟ چرا این غذا رو خوردی؟ چرا این فتوا رو دادی؟ چرا این نظر رو دادی؟ چرا این داوری رو کردی؟ پدرشو در میارن. تو نعمت هم همینه، یعنی در هم اعمال هم نعمت. نعمت اینطور است، نعمت ها به میزانی که عامل سقوط باشن خطر محاسبش بیشتر می شود. ثم لتسأل، به اینها دارد میگد لتسألن یوم اذن عن النعیم. معلوم نیست به انسانی که مهذب باشد چنین محاسبه های سختی بشود. در سوره مدثر می فرماید که اون روز روز سختی است، علل کافرین غیر و یسیر. یعنی وقتی روز محشر می شود خیلی اتفاقات عجیب می افتد. اما ادامش که محاکمه باشد و رسیدگی بر کافر خیلی سخت، یعنی اون سختی تبدیل به آسانی نمی شود، اما بر مؤمن چی؟ سکوت می کند. روایات هست یا بعضی از آیات دیگه هست که می فهمن نه، اونا کارشون مثل یک جرقه برق است، به سرعت کارشون تمام میشه. میگن تو خوبی و برو، فوقش میخوان مقامش رو روشن کنن. بنابراین این بخش رو، این گام رو من با همین مقدار به اصطلاح بدون طرح مسائل بیشتر تفسیری یا تربیتیش عرض بکنم که خدای متعال در اینجا به خاطر اینکه زیاد خواهی در دنیا عامل بازموندن از سیر سلوک اهل رستگاری است و باید تزکیه اتفاق بیفتد، روش مکس بسیار بسیار سخت و محکمی کرده اند تا با اصلاح دل زمینه برای پرواز فراهم بشد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.